الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید معزز و همچنین تسلیت ایام عزای سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایش و آرزوی قبولی عزاداری عزیزان در این ایام عزیز و همچنین آرزوی شفای تمامی بیمارانی که این روزها در بستر بیماری هستند. تشکر میکنیم از قبول زحمتی که جناب آقای دکتر ابراهیم خانی فرمودن که من مختصری ایشون رو معرفی خواهم کرد پیش از شروع جلسه و همچنین غیر مقدم خدمت اساتید عزیزی که در این جلسه خدمتشون هستیم. خب جناب آقای دکتر ابراهیم خانی عزیز عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و دکترای فلسفه اسلامی دارن، گرایش حکمت متعالی از دانشگاه اصفهان و همینطور آثار متعددی دارن، در واقع هم کتب و هم مقالات متعددی در این رابطه، بخصوص کتاب جامعه شناسی متعالیه هستی شناسی حیات‌های اجتماعی بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی که از انتشارات خود دانشگاه امام صادق علیه السلام هست و مقالات علمی پژوهشی متعددی هم در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی، حکمت متعالیه و همینطور مباحث سیاسی ملا صدرا دارند و مقالات متعددی در کنگره‌های داخلی و خارجی داشتن و همینطور آثار برگزیده‌ای که از ایشون هست. تشکر میکنیم از ایشون که وقت خودشون رو به ما اختصاص دادن که امروز برای این نشست خدمتشون باشیم. انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. همونطور که عزیزانی که با ما همراه بودن و ثابت همراه ما بودن، امروز اساتید عزیز جدیدی هم خدمتشون هستیم که تازه به جمع ما پیوستن. ما از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی که ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه هستش، نشست هایی رو شروع کردیم یک دو ماه برگزار کردن و امروز به گام 14مش رسیدیم که قرار هست ظرفیت های اسفار اربعه رو جناب آقای دکتر بیان بفرمایند و از محضرشون استفاده کنیم. من بیش از این سخن رو اطاله نمیدم، انشالله چون با آقای دکتر صحبت کرده بودیم قبلش و حالا دغدغه‌ها و نکاتی که بود و محورهایی که بود، انشالله حالا موقع پرسش پاسخ در خدمتشون خواهیم بود. زمانی که آقای دکتر دارن انشالله 45 دقیقه است جناب دکتر خانی عزیز، از الان انشالله تا حلوش ساعت 11 خدمت شما خواهیم بود و بعد عزیزانمون سوالات خودشون رو مطرح می‌فرمایند. حالا جمع سوالا رو حضرت عالی آخر کار پاسخ خواهید داد با امید خدا. متشکرم از حضرت عالی. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب آقای دکتر خانی می رویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر در خدمت شما هست.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. من اجازه میخوام برم دقیقه دو بینده تلاش میکنم فهمم در لحظه. خب فکر میکنم الان فعال شد. درسته؟
هنوز فعال نشده های دکتر. بله الان فکر میکنم. بله آقای دکتر در خدمتتون هستم.
اگر احیانا فعال کردن تصویر موجب شد صوت کیفیتش بیاد پایین بفرمایید تا مجدد قطع کنم.
خواهش من داخل بفرمایید.
با اجازه قصد بزرگ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت ابن الخدا و الحمد التقوا و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت حضار محترم و تشکر میکنم از مجالی که به من اختصاص داده شد تا مکاتبی رو در باره موضوعی که اعلام شده خدمت بزرگواران عرض بکنم. یه مقدماتی بحث داره. من ابتدا مقدماتی رو طرح میکنم و بعد انشاءالله ما وارد اصل بحث میشه. ما اصل دغدغه‌ای که توی این جلسه در اون قصد دارم با بزرگان مطرح بکنم اینه که ما میتوانیم، یعنی ظرفیت های بیشون ماده در حکمت اسلامی وجود داره در اتصال به علوم اجتماعی و مسائل علوم اجتماعی از جمله مسائل انقلاب اسلامی، ولی خب خیلی از این ظرفیت ها همچنان بالقوه است و بالفعل نشده. بخشش هم که بالفعل شده هنوز در متن جریان اصلی آموزش و پرورش رسمی ما چه در حوزه چه در دانشگاه قرار نگرفته. هنوز یه افتاده در حاشیه دارن کارایی میکنن. یعنی شما مثلا وقتی که توی کورس‌های اصلی آموزش فلسفه و عرفان اسلامی وارد میشین، هنوز اینجوری نیست که مباحث و سرفصل‌های کورس‌های اصلی فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی چه حوزه چه دانشگاه پیمند و نسبتی با علوم اجتماعی برقرار کرده باشه. اون اساتیدی هم که علاقه به این حوزه ها دارن معمولا در حاشیه مجبورن این کار رو انجام بدن. من در سالها پیش خوب تلاش میکردم که ظرفیت های حکمت و توضیح علوم اجتماعی پیگیری بکنم. اشاره فرمودن کتابی به عنوان جامعه شناسی متعالیه یا تعبیر دقیق ترش هستی شناسی حقیقی اجتماعی و اساس مبانی حکمت رو سال 95 منتشر کردم. شاید بیش از 100 قاعده یه فلسفی تو اون کتاب نسبتش به مسائل علوم اجتماعی ماده بعد اصلاحی گفته، از اصالت وجود تا حرکت جوهری تا ماده و صورت تا خیلی از قواعد فلسفی دیگه. منتها خودمون کتاب به من نشون داد که و با یه چالش جدی مواجه هستیم از هر دو طرف، یعنی هم از طرف اهالی علوم اجتماعی و هم از طرف اهالی فلسفه. اهالی علوم اجتماعی این حرفای باطم حکمی رو خیلی به رسمیت نمیشناسن و شاید علم و قلم دارش نمیکنن. این چالش رو که من با اهالی علوم اجتماعی بعدا احساس کردم و از اون طرف هم اهالی حکمت هم این حرفا رو خیلی راحت به گوششون نمیرسه و خیلی جدی درگیرش بعضن نمیشن. جز اصلاً درهاشی اینه که بعد از سال 95 یکی از پروژه‌های فکری جدی بنده این شد که خب ما حالا این بحث رو چجوری بیاریم تو فضای اهل علم، هر دو علم، هم حکمت هم علوم اجتماعی. خب برای اینکه این مباحث بیاد تو فضای اهل علوم اجتماعی، پروژه‌ها و پژوهش‌های مفصلی داشتم، مجال بحثش الان نیست، موضوع بحثم نیست، فقط اجمالا اشاره می‌کنم. دیدم خیلی از این مباحثی که ما در حوزه نسبت حکمت و علوم اجتماعی میتونیم مطرح بکنیم و میتونیم بیاریم تو حوزه فلسفه و علوم اجتماعی و بعد از دوگانها، دوگان عینیت و ذهنیت، نظم و تضاد، عملیت و ساختار، فردگرایی و کلگرایی که دوگانهای مشهور و بسیار کاربردی و محل توجهی تو علوم اجتماعی و فلسفه و علوم اجتماعی هستند. در مورد این دوگانها کتابهایی هست ترجمه ای خیلی تم‌های فلسفی داره و ما تو اونجا خیلی میتونیم از حکمت استفاده کنیم. این کد جدا شروع کردم. حالا یه کتابی هم داریم ما آماده شده در تنوز منتشر نشده بانون هزار راه نرفته که در واقع بازخوانی فلسفه علوم اجتماعی و اساس مبانی حکمت. بعد تو حوزه تدریس هم حالا تو مقطع ارشد دکتری حتی فلسفه علوم اجتماعی بودو کرده حکمی داشتم که همین دوگان حالا اومدم گفتم مثلا تو فردگرایی کلگرایی عملیات ساختار نظم و تضاد بس اساس مبانی حکمت چه حرفایی میشه زد. این از در واقع اینکه ما چجور حکمت رو بیانیم تو علوم اجتماعی خیلی ظرفیت های زیادی هست. منتها این طرف قصه که حالا موضوع این جلسه ما هست اینه که ما اهالی حکمت رو چگونه درگیر این مباحث بکنیم. من خودم دانشجوی فلسفه بودم از ابتدا تا دکتری، از لیسانس تا دکتری. توی هیچ کنون از درس هایی که خوندیم، حالا بدای نهای منظومه قسمت هایی از اسفار الهیات شفا نمیدونم شباهت کتاب هایی که معمول و منظومه در دروس رسمی، توی هیچ کنونش ما به صورت جدی و حیات اجتماعی برخورد جدی دانشوی فلسفی نداشت. ما حتی نظری اعتباری یا تعلیم و تبا تبایی دارم تو دوره دانشویمون تو دروس رسمی اون نبود، خودمون میخوندیم چه بده سر بست خیلی مفصل تری که هست. این در واقع منظور به سمت این بود که آیا ما میتونیم به یه چینش جدیدی، باز تقریر و یک فراوری جدیدی از مباحث حکمت دست پیدا کنیم که تو این فراوری جدید مباحث هستی شناسی اجتماعی یه بخش در واقع ضروری از مباحث حکمت بشه. یعنی هر کسی میخواد حکمت بخونه بدون اینکه آقا بالاخره تو هستی شناسی که شما میخوای عالم رو بشناسی یه بخشی از این عالم بالاخره حیات اجتماعی یه و اتفاقا یه بخش مهم میشه. اتفاقا اگر این بخش رو نشناسی فهم ما از قوس نزول به صعود هستی کامل نمیشه. آیا میشه همچین کاری رو کرد یا نه؟ خب ایده ها و الگوهایی رو پیگیری کردم تا در نهایت به این نتیجه رسیدم که شاید کارآمدترین الگو در برقراری این اتصال الگوی اسفاد اروه است. موضوع پایان نامه دکتری بنده همین موضوع بود، یعنی بازخوانی حکمت متعالی و اساس منطقه اسفاد اربعه. و خب تو این بازخوانی یکی از دغدغه‌های اصلی همین موضوع بود که عرض کردم، تو این بازخوانی ما برسیم به این نقطه ای که حکمت نسبتش با هستی شناسی اجتماعی و نسبتش با علوم اجتماعی شفاف‌تر از آن چیزی که امروز هست می‌شود. خب من اینجا واسه می‌خوام این نکته، یعنی این آورده این تلاش علمی رو خدمتتون عرض کنم که اول از هم این اسفاد اربعه چگونه میتونه این دغدغه رو پوشش بده و نسبت حکمت به علوم اجتماعی و نسبت حکمت با مسائل انقلاب اسلامی رو شفاف‌تر بکنه. خب این طبیعتا این بحث چند تا مقدمه میطلبد. یکی این که اول بگیم مثلا اسفاد اربعه یعنی چی، دوم این که نشون بدیم این اسفاد اربعه یک منطقه عام معرفتیه فقط یه بحث سلوکی عرفانی نیست، و سوم که از این منطقه عام معرفتی توی بازخوانی حکمت چجوری میشه استفاده کرد و این استفاده چه آوردهی برای علوم اجتماعی و در این سمت بزرگ را علوم اجتماعی من یه اشاره ایده حتی مثلا 6 دقیقه سعی میکنم بکنم که حالا بعدم فان بحث با اساس همین منطق بایدم جلو با حضور ذهن بهتری بحث رو بیر بگیرم. خب اسفاد اربعه یه تطور تاریخی داره دسترسی به او در طول تاریخ. حالا عرفا و زاهدین و عارفین و سالکین هم به حسب تجربیات انفسشون تو بحث ریاضت و سلوک و هم در تعمقشون در آیات روایات سیله اهل بیت و اولیای الهی به منازل و مقاطعی برای سلوک رسیدن. مثلا 10 منزل، 100 منزل، 1000 منزل تو عرفان معنوی هست. از یه جهت سلوک رو در واقع میشه به یکی از پیشنهادات این زمینه نوشته شده آقای داوود حسن زاده.
یکم قطع و وصل میشه. بله. اگر این صدا و
تصویر بله. حسن تصویر و قطع. بله.
آره اگر تصویر و قطع.
از میکردم یه پایان نامی خوبیدم مده تاریخ تطورات اسفاد اربعه جام شده آقای داوود حسن زاده پژوه در واقع مؤسسه امام خمینی از نظر آقای یزدان پناه اقتصادی از پناه استاد ناهیچی اینجا مفصل هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. که هنوز تبدیل به کتاب نشده، هنوز اقل به یک پایان نامه هست. من در واقع عبادی از یه اجمالی از اون اشاره میکنم. ببینید عرفا و سالکین تا مدت ها گمان میکردن که سلوک فقط صفت من الخلق الالحقه، این سلوک چیزی جز خلق و حجاب و گذره از حجابه ظلمانی بودن از تعلقات مادی و خلقی و دستانه به لقاء الله چیزی نیست. ولی خود همین هم منازلی داشته سالی که مثلا حجابه مادی رو میزد کنار مثلا با عالم مثال راه پیدا میکرد صدا همچنان مشکل بده صدای بنده همچنان مشکل بده. من اینجا اینترنت هم فکر میکنم خوبه. صدای بنده رو بزرگواران دارن؟ خب بفرمایید صدا خوبه. حالا اگر با صدا مشکل باشه بفرمایید. داشتم عرض میکردم تو مدت ها سالکین گمانشون این بود که سفر عرفانی و معنوی سفر من خلق الالحق این خلق و حجاب ظلمانی و رسانه به ملاقات اختار. ولی خود این من نازلی داشته میخوام واردش بشه، ولی بعد ها عرض کردم با افزایش تجربه عالفین و سالکین و با تعمقشون عبارت و روایاتون رو متوجه شدن که نه، یه سفر دومی هم در راه بعد از اینکه عالف در واقع قطع تعلق وجود چه ظلمانی چه حالا عمدتاً ظلمانی که تازه یه سفر خیلی پرشور و هیجان تر و بسیار مفصل تدی داده به نام سفر فی الحق مع الحق که سفر در اسماء و اسماء حق تعالی است. حالا این سفر هم خودش مقاطعی داره، سفریه که بعد از مقام فنا رخ میده، حالا چه فنای افعالی چه نمیدونم فنای صفاتی تا فنای ذاتی و در واقع سید در اسماء الله و تناکهات اسمایی، حالا پایین ترش ایام ثابته اسماء تا مقام احدیت که حالا موضوع بحث ما نیست. دوره فکر میکردن نهایت سفر سفر فی الله سفر فی الحق مع الحق، اونتا مجددن به مرور فهمیدن که نگه سفر سومی هم در کار است که این سفر سوم خیلی سفر مهمیه و تو اتصال حکمت ما معارف عرفانی با حیات اجتماعی هم خیلی نقش داره و اون سفر من الحق الی الخلق، اما این بار مع الحق، یعنی عارف وقتی رسید به تجلیات اسمایی کارش تمام نشده و معرفتش هم وقت حالا تمام نشده و باید یک بار دیگر بعد از اینکه اون جهت حقانی عالم رو درک کرد برگرده به جهت خلقی، ولی این بار خلق رو با نور حق ببینه، کسرت رو با نور وحدت ببینه و جمع بین حق و خلق کنه، جمع بین وحدت و کسرت کنه، کسرت رو وحدانی ببینه، خلق رو حقانی ببینه و در انتهای این سفره که به معرفت کاملی از حق تعالی رسیده. لذا عارفی که تو سفر اولیه تو سفر دومه عارف کامل نیست. عارف کامل اینه که اول سفر من الخلق الی الحق داده، بعد سفر فی الحق مع الحق داده، بعد سفر من الحق الی الخلق مع الحق داده و در انتهای این سفره که کامل میشه و در پایان هم یه سفر چهارمی قابل در واقع طراحیه که حالا این عارف کامل میتونه مکمل باشه، میتونه دستگیری کنه این عارفی که هم وحدت و احکامش رو فهمیده، هم کسرت و هم حق و احکامش میشه میداند، هم خلق رو با این معرفت کاملش میتونه مقام هدایت و دستگیری یه دیگران رو برعهده بگیره و مکمل اونها بشه. سفر فی الخلق مع الحق برای دستگیری اون مخلوقات، سفر چهار. خب این مقاطعیه که ما این اصطلاحات الالخلق فی الحق من الخلق و اینها رو به صورت جست و گریخته در آثار محیی الدین داریم. شاگردان محیی الدین با حمید کیبر همین کلید واژه ها این اصفا رو به مرور تنظیم میکنن تو فرقانیه تقریم داره و تلمسانی و کاشانی. این قرائت مشهودش مال قیصریه که حمید با هم جناب مولا سعد رو استفاده میکنه در کتاب اسفار در مقدمه. تقریرهای دیگری هم داریم، مثلا همین اواخر حضرت امام خمینی در مصباح الهدایه تقریره یه مقدار متفاوتی از اسفار اربعه دادن، ولی خب حالا تقریر مشهورش همین تقریر قیصریست. آنچه که تو این تقریر مهمه و نسبت حکمت حالا چه عرفان چه فلسفه با علوم اجتماعی تو این تقریر محل توجهه و من میخوام توجه بزرگوارانو با اون جلب بکنم، اینه که در اون موقع ها عارف و عرفان و سلوک سفره گذره از کسرات، گذره از حیات اعتباری، گذره از حیات اجتماعی و قطع تعلق فاصله. خب این بیشتر شد و منطقه سفر اول دو ولی که من الخلق الی الحق است، ولی تو منطقه اسفار اربعه اتفاقا تو اون سفری که سالک من الحق الی الخلق میاد روی این کسرت داره و تو این کسرت دوباره به حیات اجتماعی هم میرسه، منتها فرقش اینه که این بار حیات اجتماعی رو الهی میتونه فهم کنه و بعد نه تنها اونو الهی فهم میکنه بلکه تو مقام عمل و مقام تأثیر هم تو سفر چهارم خودش به عنوان یک مصلح ظاهر میشه. اسفار اربعه کاملا یک عارف مصلح اجتماعی ازش قابل تقریر و قابل استخراج و خلاف خیلی از نگاه های عرفانی که نگاه های عزلت نشینانه و لا به شرط یا حتی به شرط لایی از حیات اجتماعی است. خب این اسفار اربعه نه، میگه اتفاقا تا تو به کسرت دور برنگردی و کسرت و حقان ملاحظه نکنی عارف کامل نشدی و تا دستگیری نکنی چه سفر چهارم رو تطریق میکردی. لذا این منطقه اسفار اربعه ذاتن ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای پوشش دادن حالا مباحثی که امروز مطرح هست، عرفان سیاسی، سیاست عرفانی، موضوعات عرفان اجتماعی، خیلی میتونه در واقع مطرح اسفار اربعه این دغدغه ها رو پوشش بده. حتی خود حضرت امام هم حالا یکی از جلسات دیگه نشست و در مورد همینجور بود، حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب بنیان منصوص یه همچین اشاراتی دارن که زندگی حضرت امام هم خودش میتونه به چهار سفر تقسیم کنه. یعنی امام یه عادفه تمام عیادیه که مثلا بین 23-24 سالگی در دوران شگردی های شاه آبادی سفر اول دومی دارن و بعد انقلاب اسلامی جزی از سفر سوم و چهارم حضرت امام هست. حالا این خودش موضوع مفصلیه، منتها من این مقدمه اول چیستی استفاده ارده. یه مقدمه دیگه ای که میخوام اجمالا میشه اشاره بکنم اینه که تأملات بنده در منطقه استفاده ارده نشون داد که منطقه استفاده ارده صرفا یک منطقه سلوکی نیست، بلکه منطقه معرفته. یه مقاله ای حالا متخصص از پایان نامه دکتری بند از خودت نامه سرد و سال 97 چاپ کرده بزرگان میخواستم میتونم راجعه کنم، اونجا این مطلب رو توضیح داریم که بعد شناخت هر پدیده ای چه نحوه حصولی چه نحوه حضوری میشه چهار سفر تعریف کرد. من مثالش رو میزنم تو آب شناسی مقاله هم مثال زدم، مثلا شما میکنی آب رو بشناسی، اول باید آب از اقیادش جدا بکنی، چون اگه جدا نکنی مثلا با نمک قاطی باشه شما میخوای اوصاف آب رو بشناسی و ناخودآگاه واسه در عروض پیش میاد و اوصاف نمک رو با آب نسبت میدی. لذا اولین گام وقتی یک پدیده جدا کردن اون پدیده از اقیاد، باید مثلا آب تختیر کنی خیالت رو حد بشه این آب مقطره قاطی نداره که وقتی اوصافش رو میشه از اقیاد بایدی که دو دوست اصول و فرزه ها گاهی خانواده این مسئله بشن، اول موضوع شناسی میکنن. یکی از منطق موضوع شناسی در واقع همینه که ما اول ببینیم اصلا سر چی داریم دعوا میکنیم، اقیاد و زباید رو میزیم بیرون مشخص کنیم که سر چی داریم صحبت میکنیم. صدا آقا همچنان مشکل داره، من ادام بدم آقای شو خیلی دیگه هم که باید سفر بود صدا یه لحظه اجازه بدید. خب الان صدای بنده هست؟ پس اولین گام در واقع نفی زوائد، این مشابه سفر عارفه. عارفه وقتی میخواد خدا رو بشناسه باید حجو رو بزنه کنار، سفر من الخلق علل همون سفر دور ریختن زوائد. حالا من آب رو که از اقیار خالص کردم با آب مقدم مواجه شدم، سفر دور رو من میبینه که بینم حالا این آب چه اصافی داره، آب به ماهو و آب چه اصاف ذاتی داره، دم و نقطه جوشش، نقطه انجماده، شگالیش، خصوصیت نمیدونم نیرو شناسیش هم ساله اینا. بعد که این میشه سفر دوم، دور آیه آب شناسی من تمام شده، نه دور من میتونم بیام حالا به آب دور یکی یکی اون ناخالصی حالا اضافه کنم و ببینم مثلا به اضافه کنم نمک، شکر، فلان ماده شیمیایی آسال آب چگونه تغییر میکنه. این سفر سوم میشه، تو این سه سفر من آب رو چه خالصش و چه ناخالصش رو شناختم. سفر چهارم حالا میتونم تو مقام عمل مثلا میخوام رادیاتور رو ماشین بسازم، نقطه جوش آب میخوام بیارم مثلا بالا، ببینم باید چی بهش اضافه کنم، دیگه بخار میخوام بسازم نقطه جوشش رو باید بیارم پایین، میدونم چی باید بهش اضافه کنم. این چهار سفر، یعنی چهار سفر معرفتی ما خیلی موقع تو مسیر اندیشه یه حتی روزانه خودمون این چهار سفر طی میکنه. تو انسان شناسی تو خیلی از موضوعات میشه از همین منطق استفاده کرد. من به یه مقاله ای اخیرا نوشتم، البته برای حمایتش علوم انسانی انسان دادم و قرار اونجا ارائه بشه، لازم اینجا مفصلش ارائه نمی کنم. اونجا یه تقریر نوینی از همین استفاده البته به اساس کنش های عقل کردم، ما کنش هایی داریم در عقل، کنش عقل تحلیلی، کنش عقل ذاتی یا کنش عقل کلی یا کنش عقل تا توصیفی و ترکیبی نشون دادم که این شایعه عمق منطبقه بر منطقه استفاده و اصلا و این مطابقه کنش های عقله. حالا تفصیلش رو مقاله منتشر شده اگر دوستان رو داشتن مشاهده بفرمایید. بعد به تو مقاله کار دیگه که اتفاق افتاده بعد نشون دادن کارآمدی منطقه استفاده و در حوزه علوم اجتماعی اومدن برخی از نظریات علوم اجتماعی رو بر اساس منطقه اسفار اربعه بازخوانی کردیم، مثلا نظریه مارکس رو، نظریه ماکس وبر رو، نظریه دورکیم رو، نظریه های تفسیری، اثباتی، انتقادی و حتی اشاراتی هم به نظریه اعتباری یا تعلمه و نظریه فارابی دارن که آقا مثلا فلان حرفی که فارابی میزنه سفر اول اندیشه اجتماعیشه، فلان حرفش سفر دوم، فلان نظریهش سفر سوم، یا نظریه اعتباریات فلان قسمتش سفر اوله، فلان قسمتش سفر دومه. همینجور در مورد دو که در مورد مارکس در مورد برخی از شخصیت علوم اجتماعی تو مقاله برای اینکه نشون بدم در واقع منطقه استفاده اربعه منطقه کارآمدیست برای فهم اندیشه ها و نه تنها برای فهمش، برای نقدش. یعنی وقتی آدم با این منطق اندیشه دیگر رو مورد بازخوانی قرار میده گاهی متوجه میشه که مثلا فلان اندیشه من سفر اول خوبی داشته ولی سفر دوم و سوم خوبی نداره، یا بعد عکس سفر سوم خوبی داده ولی سفر اول خوبی نداره. این نگاه هم تفسیری تبیینیه برای فهم نظریات و هم یه نگاه انتقادی که ما فهم کنیم مثلا فلان اندیشمند آیا در فهم موضوع و مسئله خودش سفر سوم رو هم ملاحظه کرده یا نه، یه سفر چهارم رو. یعنی این حالا این موضوعی که تو اون مقاله بهش پرداختم، ان شاء الله می‌دونم مجله ارائه رو انتشار اون فراهم بشه. اما موضوع بحث امروز ما نیست. گام دوم بحث بنده این بود که عرض کنم منطقه اسفال این منطقه در واقع فراگیر معرفتی است. خب گام سوم بحث بنده حالا باز خانه حکمت بحث منطقه اسفال اسفال اربعه. این پروژه رو اولین کسی که آغاز کرده خود جناب مولا صدرا است. مهمترین کتاب جناب مولا صدرا اسفار اربعه، اساسا اسمش داره همین اسفار اربعه گذاشته شده. جناب مولا صدرا گفته اسفار اربعه عقلی، اون اسفار اربعه سلوکی عرفا ایشون میگه آقا من تو منطق در واقع روش عقلی فلسفی هم میتونم اسفار اربعه داشته باشم. اساسا اسم کتاب اساسا همین بود که میشه موضوعی که تو حوزه اندیشه واقعیتش اینه که جناب مولا صدرا در این کتاب جز در مقدمه کتاب که اشاره به منطقه اسفار اربعه میکنن و جز در نامگذاری سفر اول و سفر چهارم تو کتاب جای دیگه اسمی از سفر اسفار اربعه نمیاره. حالا دلایل مختلفی میشه برای شما، شاید اینقدر حجم نوآوری ها و مسائل جناب مولا صدرا و بازخوانی حکمت بر اساس وجود خودش در واقع انرژی گیر بوده که دیگه ایشون که بخوان این اون روی اسفار اربعه و مفصل بهش پردازن یه پروژه جدید میشد. در کل الان هم اون زمان هم الان کسی کتاب اسفار اربعه رو میخونه جز در اسم کتاب و جز در مقدمه کتاب دیگه جایی جدی با منطقه اسفار مواجه نیست. مهشین هم توی مقدمه کتاب وقتی جناب مولا صدرا در واقع این مطلب رو میادن معمولا در همون مقدمه یه اشاره میکنن به این مسئله، ولی دیگه تو ادامه حالا چه تدریسه چه شرح و تعلیقه دیگه به این موضوع نمیپردازن. من محمد رضای قمشه‌ای و دیگر بزرگواران تا مثلا متأخرین مثل حضرت آیت الله مصباح آیال قبلیشون مرحوم مظفر آیت الله مصباح تا حتی آیت الله استاد یزدان پناه خیلی از این بزرگواران تو مقدمه اشاره میکنن که خب اسفار اربعه عرفانی چیه، طبق اون اسفار اربعه فلسفی میشه چگونه تقسیم کرد، گفته تو اون هم اختلافاتی هست، ولی که توی ادامه بحث خبری از منطقه اسفار اربعه جدی نیست. علاوه اینکه خود چینش کتابه اسفار اربعه هم توش ابهاماتی هست. حالا سفر اولش اینا داروشن تره مباحث الهیات خیلی از مباحث توش هست. سفر چهار مثل نفسه با منطقه اربعه میخواند، ولی سفر دوم و سومی که حالا خودم مولا صدرا گزاره نکرد بعد اومدن توی پرانتز گذاشتن بحث مقولات را تو پرانتز اولش گذاشتن سفر دوم و بحث خداشناسی و مباحث الهیات من الاخص رو روشتن صفحه سوم، این نمیخونه با من تا اسفاره یعنی مقولات چرا صفحه دوم، خداشناسی چرا چه صفحه سوم، این نمیخواند تا حد بر نمیخواند که برخی از محشی مثل مرحوم مظفر اساسا قائلن که این نامگذاری صرفا یه نامگذاری ذوقی و استحسانیه و خیلی حالا دغدغه علمی جناب ملا صدر نبوده که بخواد حکمتتون رو درس بدن و بازخوانی بکنه. خب عرض کردم حالا چه جناب ملا صدر چه بعدی ها ما این جدیت رو در این که واقعا ببینیم منطقه اسفار اول چیز، چه بحثی باید تو سفر اول، چه بحثی تو سفر دوم، سوم، چهارم بچینیم ندیدیم و نداریم. حقیر توی پایان نامه دکتری موضوع پایان نامه دکتری یه بند همین این که حالا فارغ از این که جناب الله سرده چه کرده و دیگران چه کردن، ما بیان اون منطقه اسفار اول چیست و بر اساس اون مباحث حکمت رو یه جایی ها بیا جدید بکنی، بگیم آقا کدوم بحث باید بیا تو صفحه دوم، بحث بیا صفحه دوم، سوم. خب الحمدلله همه دکتری با موفقیت انجام شد. خب نکات اینجا زیاد من شاید علم کردم که در تحقیل چین یا باحث مثلا جای برخی از بحث ها عوض میشه، ولی با تدبیری که منطقه اسفار اول شد که غیر از تغییر جای برخی از مباحث، محتوای برخی از مباحث هم باید دستخوش تغییراتی بشه. مثلا تو سفر دوم که سفر فعل حق من حق جهت حق یا عالم تو فلسفه چه می شود، عالم اسماء و احدیت و واحدیت و ایام سابق تو فلسفه چه می شود، جهت خلق همین جور. خلاصه اینها خودش مسائل فلسفی جالبی رو پدید آورد که خودش منجر به ناوری های جدی شد که حالا موضوع بحث این جلسه ما نیست و بازخوانی حکمت و منطقه اسفار اربعه فارغ از حالا دغدغه علم اجتماعی خودش منشأ برکات فوق‌العاده زیادیه که حالا موضوع بحث ما نیست، تو حتی به لحاظ آموزشی و به لحاظ محتوایی زرد نکات داره که شاید یه جلسه کاملا مجزایی به تقریبه مثلا 7-8 ظرفیت مهم رو بازخوانی حکمت بر اساس منطقه اسفار اربعه باز میکنه. من فقط یکیشو میخوام اشاره کنم، اون یکی در واقع ظرفیتی است که بازخوانی حکمت بر اساس منطقه فراهم در اطلاع حکمت با اجتماعی و به خود خاص با انقلاب اسلام. این رو تو گام پایانی میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید بزرگ بادان عرض کردم تو مقدمه، تو عرفان اسلامی خیلی موقع روکت های ضد اجتماعی داره، یعنی روکت های گذر از اعتبادات و عزلت و فاصله گرفتن از دنیا و نقاه حق تا لادف میره عزلت نشه میشه از اجتماع فاصله میگیره، ولی گفتیم من تره اسفال و اتفاقا میگه عارفی کامله که سفر سومی دارد و جمع بین کسرت و وحدت میکنه نه نفی کسرت. سفر اول ممکنه نفی کسرت کنه بی خیال کسرت شه بگه میخوام برم سراغ وحدت، یا تو سفر دوم، ولی اوج معرفت او به حق تعالی وقتی که جمع بین وحدت و کسرت میکنه که حالا این خیلی موانی عمیق تو عرفان داره، اون وجود لا وحدت الاقسام یه ذات حق تعالی که نه مطلق است نه مقید لا، و لذا اگر عارف فقط مطلق رو ببینه و مقید رو نبینه معرفتش به حق تعالی کامل نیست، باید به نقطه ای برسه که جمع بین مطلق و مقید وحدت و کسرت بکنه تا به اوج معرفت به الله برسه. و این وقتی اتفاق میفته که برگرده تو دامن کسرت
قطع و وصل میشه های دکتر، یه لحظه قطع شد صدای شما. آره یه خورده بفرمایید دکتر. داشتم
که مطلب رو من شنیدم که حضرت امام الان حالا اگه صدا مشکل داشت توی کامنت ها بفرمایید، البته من حالا نمیدونم.
الان خوب هستش، الان خوب هستش.
خب در واقع اینا شنیدم، حالا ولی دو دستم نباشه منطقش منطقه درستیه به لحاظ تاریخی، هم اگر مستدل نباشه به لحاظ عرفان حرف درستیه که حضرت امام یک در واقع همسفر سلوکی دارن که گمانش اینه که وقتی امام درگیر مباحث سیاسی و انقلاب و اینها میشه دیگه از عرفان باز میماند و در واقع در عرفان عقب میفته، ولی بعد از این مدتی بعد از سال 42 و بعد از این حال اینه که امام نه تنها عقب نیفتاد بلکه در واقع منازلی در عرفان فرد کرد که دیگه اصلا از افق نگاه اردو اینقدر فاصله گرفته که قابل فهم نیست. این در واقع همون منطقه اسفاده، یعنی جمع بین وحدت و کسرت، که خب این دوباره قبل از اینکه تو بیان امام باشه اساسا تو عرفان اسلامی مقام پیامبر خاتم و سر خاتمیت او و سر اشرفیت او در نسبت با جمعی انبیا همین جمع بین وحدت و کسرت که در واقع ملازمه چهار سطح. خب حالا بیشتر ما تو اصلا تو زنگی شدیم، حالا ببینید بزرگ بادان هفتم اینه
آی دکتر، اگر فکر کنم یک بار خارج بشید از سامانه دوباره وارد بشید احتمالا
بله
بهتر بشه.
چشم
آره ممنون میشم.
با چشم من خارج میشم خواهش میکنم.
چکر. دوستان عزیزی هم که سوالات دارن پیرامون موضوع بحث میتونن هم به صورت نوشتاری اون پایین بنویسن و همین که بعد انشالله فرصت صوتی همه عزیزان در خدمتشون خواهیم بود. مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمت هستید که تازه به جمع ما پیوستن. همینطور صوت کلیه این نشست ها در واقع کانالی که خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی به این مسئله در واقع صوت های نشست های مختلف اختصاص داده قابل دریافت هست. عزیزان لمز دوست عزیزمون در رابطه می نیستم، من لینک اون کانالشون رو که توی ایتا و اینها هست فضای مجازی اینجا قرار میدم که عزیزان بتونن از نشست های قبلی هم، حالا عزیزان که جدید در واقع همراه ما شدن، بتونن استفاده کنن. در خدمت ما آقای خانی عزیز.
مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من در الان هست؟
بله بله آقای دکتر بفرمایید. در خدمت
از من اینه، ببینید لب نکته محوری اینه که فلسفه گاهی در حیطه آموزش و در حیطه نگارش بیشتر سفر من الخلق الی الحق شد. یعنی شما مثلا تو بدایه یا نهایه که البته کتاب های بسیار وزن متیس و در زمانه خودش واقعا نیاز به که همینجوری نوشته بشه، حالا تو زمان اقتضای بحثیست بخوام وارد بحث تاریخ کنم که چرا علامه بدایه نهاده اینجوری نوشته، چرا مباحث نفس رو تو بدایه نهایه مطرح نکردن در اون زمانه، مباحث معاد و نفس. ولی بالاخره شما ببینید انگار سید مباحث از کسرت به سمت وحدت، وقت به وحدت نیست بحث تمام میشه به یک معنی، یعنی الهیات و من الام بحث مبولات و در نهایت هم الهیات و من الاخرس. یعنی کسی که بدایه و نهایه میخونه از کسرت میده به سمت وحدت. خب این سید آموزش فلسفه مخاطب رو نمیکشه به سمت علوم اجتماعی، چون علوم اجتماعی داره کسلات و داره اعتباریات، فلسفه هم که داره شناخت حقایق و گذره از کسرت به وحدت. خب پس گویا دو مسیر، دو مسیری که یکیش به شعبه یکیش به قرده، یکیش به اوجه یکیش به حزیزه، با همکاری ندادن. منطقا اگر ما بتوانیم حکمت رو چه به لحاظ پژوهشی چه به لحاظ آموزشی بلیزیم تو منطقه اسفاد اربعه، این نشون بدیم که آقا اتفاقا میشه یه قسمت سفر اول خیلی اتفاقا متبردم نکرد. حالا من هم تو کدوم پروژه پایان نامه دکتری اینو توضیح دادم چرا این اتفاق میفته. ما میتونیم سفر اول شست رفته با جمع وجودی داشته باشیم، همه سنایزی تو سفر اول جمعه صدا توی اسفار خیلی از مباس الهیات من الان رو تو سفر اول مطرح کرد، مباس الهیات من به تو کرد خیلی از مباحث مده و صورت داره. خب همه این حالا زمیس به تو سفر اول ما برای گذره از کرد به وحدت با چند تا از اصول اصلی حکمت مثل بس اصالت وجود و اعتبار بودن ما هیچکی وجود و چند تا از قواعد اصلی گذر از کسر کنیم به اوج وحدت. سفر دوم هم صفات و حق تعالی بشه و بعد سفر سوم که من الحق الالحق من ببخشید من الحق الالخلق، اونجا تازه ما بیاییم از وحدت به سمت کسرت مباحث فلسفی رو بازچینی بکنیم. یعنی بگیم چه جوری از ذات حق تعالی مقام احدیت، مقام اسما، مقام ایام ثابته، بعد چه جوری عالم عقل، چه جوری عالم مثال، چگونه این عالم مثال از عالم ماده در میاد و چه جوری این عالم ماده سر از حیات اجتماعی در میاد، این قصه نزول بشه تو صفحه سوم. و بعد تو صفحه چهارم بحث حرکت جوهری و بحث عروج و بازگشت دوباره به وحدت و بحث معاد و نفس رو بحث میکنه. این یه بازخوانیه که حالا جلوتر عرض میکنم توی چند دقیقه ما چه مزیت هایی داره. یکی از نکاتی که اینجا دلم میخواد عرض بکنم، ما توی آموزش فلسفه ابتدای کار توی کتاب با یه سیل مواجه هستیم که بعد تغییر میکنه. شما مثلا کتاب آرای اهل مدینه فاضله فارابی که نگاه میکنید، در واقع از وحدت شروع میکنه میاد به سمت کثرت، ابتدا در مورد خدا و ذات و صفات و حق تعالی صحبت میکنه، بعد میاد در مورد عالم نفس آلماده، بعد اجتماعی میشه اجتماعی میشه، یعنی وحدت میدونم دیگرد و با تمام اون توشه ای که از وحدت متافیزیک داره وارد اجتماعی میشه. این نگاه فوق العاده ای که جناب داره، ولی خب بعد دیگه از جناب ابن سینا حالا به دلایل مختلف کردم جاش بحثش خود تخصص باهر شرایط اجتماعی دیگه تو علایت شفا چنین وضعیتی رو نمیبینی، مباحث اجتماعی به شدت لاغر میشه، مباحث فلسفی هم به جای اینکه از وحدت به کثرت بشه از کثرت به وحدت میره. خب یکی از تلاش‌های جدی که میشه تو بازخوانی حکمت داشت اینه که ما وقتی بیاییم و باعث حکمت رو بر اساس منطقه اسفار اربعه بازخوانی بکنیم، عرض کردم یه سفر اول مختصری میتونیم داشته باشیم، البته در نهایت دقت و در نهایت عمق با اصل اصالت وجود، تشکیل در وجود، از کسرات گذر کنیم به وحدت برسیم. تو سفر دوم مبحث اسماء و صفات و ایان رو برون کرده فلسفی توضیح بدیم، و تو سفر سوم سفر من الحق الى الخلق وارد توضیح عالم عقل و مثال عالم ماده بشیم، و تو این گذره از وحدت برسیم به حیات اجتماعی و جایگاه حیات اجتماعی رو در نسبت مقایسه فلسفی. نکته این مهم میخوام اینجا، یه نکته مقدم میخوام خدمت اول اصلا که من الگوی فرات از مثال دکتر بیدی کردم در حیطه آموزشه به دانشون بدن پیگی کنم تا امسال یه دوره یه آموزش فلسفی بنده دارم، آموزش فلسفی ویژه دانشون علوم اجتماعی دارم، از همین منطقه اسفار اربعه استفاده میکنم. البته چون دوره در میانه یه راه هست، حالا نمیخوام گزارش بدم ولی میخوام بگم دارم تجربه عملی هم میکنم. صدا مجدد از ظاهرم مشکل داره، بذارید من هنس بیدیه در بودم، صدا بهتر نشد الان بدون هنس بیدی صحبت دارم میکنم، صدا بهتره یا نه؟
بله آقای دکتر خوب است. حالا ما البته گفتیم آقای دکتر اون برم ضبط کنن که حالا انشالله صوتشن در اختیار دوستان قرار بدیم. با بفرمایید الان بهتر شد، در خدمت آقای
داشتم عرض میکردم این رو من به تجربه عملیش رو هم دارم، یعنی معتقدم برای اهالی علوم اجتماعی ما وقتی میخواییم فلسفه رو تدریس بکنیم باید به گونه تدریس بکنیم که نسبت فلسفه و علوم اجتماعی بیاد مشخص بشه، و اگر معتقدم این نسبت تو منطقه اسفار اربعه مشخص میشه دارم به لحاظ اجرایی هم الان یه دوره ای داریم در تابستون داریم انجام میدیم به حمدالله، تا حالا در واقع انجام شده و موفق بوده. حالا انشالله اگر به پایان دوره رسید یه گزارش هم از اون دوره منتشر خواهیم کرد. متعال اصل ایده رو آقای شریف آقای دکتر لکزایی می فرمایند، یه قسمتی از اصل ایده در ادامه یه بحث میخوام عرض بکنم و قسمت پایانی یه عرایز بنده باشه. اینکه ببینید ما هستی شناسی حیات های اجتماعی رو کجای بحث فلسفی باید بگنجانیم، یعنی اگه بخوایم هستی شناسی بکنیم، دغدغه فیلسوف هستی شناسی دیگه، میخواد عالم رو هستی شناسی کنه، خب نسبت هستی حیات اجتماعی با هم کجاست؟ توی منطقه اسفار اربعه در سفر سوم و سفر چهارم ما میتونیم قوس نزول و قوس صعود هستی رو مورد باز قرار بدیم، یعنی سفر خلق میشه قوس نزول، سفر چهارم که سفر دست سند عقده میشه قوس صعود. خب حالا این قسمت خواهش که بزرگواران دقت بفرمایید، نکته مهم نسبت اجتماعی با قوس نزول و قوس صعود هستی چیست؟ ببینید قوس نزول از وحدت به سمت کثرت، از شدیدترین مرتبه وجود که مرتبه ذات تعالی است تا نازلترین مرتبه وجود. تو فلسفه اگر دقت کرده باشید دیدید انتهای قوس نزول رو میگیرن هیولا، ماده اولا، یعنی اون ماده که دیگه قوه محضه و دیگه نازلترین مرتبه وجوده. ولی توی عرفان انتهای قوس نزول رو میگیرن انسان، و از جهات حرف عرفا، البته حرف فلسفه هم سر جای خودش درسته، ولی از جهات حرف عرفا اینجا دقیق تره و حتی میشه فلسفه اون رو اثبات کرد. اگر منات کثرت و وحدت برای انتهای قوس نزول، یعنی قوس انتهای قوس نزول، اونجا ابتداش وحدت محض، انتهاش کثرت محض. کجا کثرت محض؟ عرفا میگن کثرت محض تو انسانه، انسان البته قبل از اینکه وارد قوس صعود بشه، یعنی اونجایی که دیگه ما با متکثر ترین و پر حجاب ترین مرتبه هستی مواجه هستیم توی انسانه. و انسان هم وقتی که در حیات اجتماعیه، یه نکته فوق العاده عمیقه، هم عرفانی هم فلسفیه، یعنی انما الحیات و حیات الدنیا لهو و لعبی که قرآن کریم میگه، اول از همه خود تعبیر الحیات الدنیا موصوف صفت الحیات پستر، یعنی پسترین حیات، پسترین حیات تو عالم از آن حیات اجتماعی تو قوس نزول، یعنی اون جایی که دیگه ما با یه حیاتی مواجه میشیم که اعتبار محض. تو نظریه اعتبارات علامه بیان میکنه این اعتبار حقیقت نداره، یعنی شما وقتی از مراتب بالای هستی، از ذات حق تعالی، اسماء و صفات، اعیان ثابت، عقول، عقل تا به یه عالم سال تا عالم ماده، دیگه اون ته عالم ماده، اون جایی که دیگه نهایت کثرت نهایت حجوب اسفل سافلین به تعبیر قرآن کریم میشه الحیات و دنیا به تعبیر قرآن کریم میشه اعتبار محض میشه، کجاست؟ اینجا حیات اجتماعیه. لذا انتهای قوس نزول حیات اجتماعی است، نه هیولای اولا، نه ما. و تو قوس صعود هم وقتی ما میخواییم، حالا خود نکته اول جای بحث و بعدستی داره، اگه دوستان خودش رو پاسخ نیازی دارن میشینم خودش بیشتر توضیح بدم. تو قوس صعود هم این نکته فوق‌العاده مهم، شما تو آثار جناب ملا صدرا وقتی که بحث حرکت جوهری و بحث معاد و بحث دور گذر از حیات مادی به سمت حیات برزخی و عقلی تو قوس صعود مطرح میشه، عمدتاً این مباحث توی خود متن مباحث فلسفیش با روی کرده فردیه، یعنی تو حرکت جوهری خب ما فردی میفهمیم، یه فردی حرکت جوهری داد، مبدأ و معاد رو دوباره فردی میفهمیم، در حالی که با مباحثی که امروز مطرح شده در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و اینکه اعتبار یه دالانس برای رسیدن به حقیقت و بر اساس بحث اصالت وجود جامعه و اینکه جامعه صرفا یه امر اعتباری نیست، یه روح جمعی داده، ما می توانیم فراتر از سلوک فردی حرف از یه سلوک جمعی صعود هستی بزنیم. یعنی انسان ها وقتی می خواهن از کثرت به سمت وحدت در قوس صعود کنن، از اینکه یک امر فردی امر اجتماعیه، یعنی انسان ها در بستر حیاتی اجتماعی تاریخ همیت وحدت حرکت کرد. لذا خلاصه این مطلب اگر بخوام خدمت قرآن مطرح کنم، او اگر دقدقه فیلسوف فهم قوس نزول و قوس صعود هستیست، این قوس نزول و قوس صعود هست هر دو با حیات اجتماعی مرتبط. چرا؟ چون انتهای قوس نزول حیات اجتماعیه تو این تقدیر، و کیفیت در قوس شدت اجتماعی پیداره، یعنی حرکت وجودی انسان سمت اختالا دالان اعتبار اجتماعی زده و صورت یک هویت جمعی در قالب امم اجتماعی رخ میده. لذا سفر سوم فلسفه که تو این تقریر ما بررسی قوس نزول هستی بود و سفر چهارم که دور اون سفر حرکت به سمت هستی بود، توی این تقریر کاملا نسبت پر رنگی با حسنیت اجتماعی پیدا میکنه. البته اینکه حالا هستی شناس اجتماعی چی و اینکه این نسبت قوس نزول و صعود با حیات اجتماعی چیه رو باز من در قالب یک در واقع مقاله ای کار انجام دادم. اون مقاله هم در شرف چاپ، الان نمیخوام بهش بپردازم. یعنی اینکه خود معنای هستی شناسی اجتماعی چه جا نسبتی در نسبت مباحث فلسفی داده، چه نسبتی به قوس نزول و صعود، این هم موضوع مفصله در قالب یک مقاله کار شده و در آینده یک نزدیک چاپ خواهد. ولی دقیقا این بود که خلاصه اجمالا به شما عرض کنم چگونه سفر سوم و چهارم هستی شناسی با هستی شناسی حیات اجتماعی پیونده و سیری پیدا میکنه و این مقدمه ای میشه که یه اهل فلسفه بداند حیات اجتماعی جزئی از هستی شناسی عالم. خب من اگه اجازه بفرمایید به همین حد از مباحث اکتفا میکنم. خب روشن مباحث طبیعتا لوازم موضوعات فراوانی داده که مجالش اینجا نیست. اگر از
خب تشکر میکنیم از جناب دکتر خانی عزیز، متشکر از ولی قدری امروز قطع و صدا رو داشتیم، اتمنان از جانب اینترنت اونجایی رو داشتن مشکلی بود. حالا صوت رو آقای دکتر هم عرض کردیم که ضبط فرمان که بعد انشاءالله در اختیار دوستان عزیزمون قرار بدیم اون صوت اصلی رو. در خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالاتی دارن بفرمایید که از پرسش‌های که دوستان می‌فرمایند استفاده کنیم باید که پاسخ بدن اینها رو. عزیزان در خدمتتون هستیم. خب ممنون میشم دوستان عزیز، این مباحث تکمیلی که دارن، پیشنهاداتی که دارن، سوالاتی رو که دارن به صورت صوتی هم میتونیم خدمتشون باشیم. عزیزان معمولا این جلسات آقای دکتر یزدانی مقدم شروع میکردن سوالات خودشون. آقای دکتر در خدمت ما هستیم، وقت شما شروع بفرمایید صوتی تا محضر سایر اساتیدم استفاده کنیم. جناب دکتر یزدانی مقدم خدمتتون هست. آقای دکتر لکسایی
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید جناب دکتر لکسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از بحث جناب آقای دکتر خانی. البته کیفیت صدا همطوری که من یادداشت کردم اونجا خوب نبود و چون قطع وصل های مکرری داشت، واقعش من نوشتم که ایده اصلی آقای دکتر رو خیلی خوب متوجه نشدیم تو این بحث. البته من با مباحث آقای دکتر خانی آشنا بودم، اون کتاب جامعه شناسی متعالیه رو خب من چند سال قبل که چاپ شده بود همون موقع من مطالعه کردم. حالا نمیدونم جلد دومش هم چاپ شده یا نه، ظاهرا چاپ نشده. حالا اگر چاپ شده آقای دکتر بفرمان، این جلد اولش قابل استفاده بود برای من و خب بحث جدیدی بود. حالا تو این بحث یه نکته رو حالا من اشاره میکنم، به اصطلاح به بحث حضرت آیت الله جوادی آملی هم اشاره کردن آقای خانی که تو اون کتاب بنیان مرسوس ایشون بحث اسفار اربعه رو مطرح میکنه و حضرت امام رو، حالا دوره های زندگی امام رو بر این مبنا طرح کردن. البته آقای جوادی در یک اثر دیگری هم حالا زندگی مولا صدرا رو هم بر همین مبنا به اصطلاح ترسیم کردن، اونطوری که من خاطرم هست، و غیر از یک دوره اول که خب اون رو محاسبه نمی کنن، سایر دوره های زندگیشون رو به صورت اون نگاه اسفار اربعه توضیح و تحلیل کردن. یک نکته خیلی مهمی هم در همین کتاب بنیان مرسوس حضرت استاد جوادی آملی فرمودن که امام قهرمان اسفار اربعه هست. حالا این که واقعا چجوری این کیفیتش میتونه ترسیم بشه به لحاظ فلسفی و عرفانی ما توضیح بدیم. من شاید انتظارم بود که مثلا آقای دکتر خانی شاید این بخش رو میخوان مطرح بفرمان، شاید هم تو این بحث ها واقعا اینطوری مطرح شد، ولی واقعش من به دلیل همین کیفیت نامطلوب صدا شاید خوب متوجه نشدم این بخش ها رو و طبیعتا از دست دادم مطالب رو که جناب آقای دکتر خانی فرمودن. ولی یه مطلبی رو هم اشاره میکنم اگر به اصطلاح تو این بخش، حالا با توجه به اینکه اون خود ایشون در اون کتاب جامعه شناسی متعالیه هم قوت عالم انسانی هر فرد یه نکته مهمی رو متذکر شدن، اینجا در بحث اسفار اربعه و ارتباطش با انقلاب اسلامی و مباحثی که ما به صورت عینی میخوایم بهش بپردازیم، چه ارتباط و نسبتی میتونه برقرار باشه؟ یعنی به هر حال اینجا ما اسفار اربعه رو مثلا در ذهن و ضمیر امام یا اون نگاه هستی شناسی که اونجا ممکنه امام به اصطلاح این سیر داشته باشه که ایشون تصریح کردن که تفاوت داره، در معرفت شناسی تفاوتی وجود نداره ولی در هستی شناسی های افراد متعدده و متفاوته. اینها چجوری میتونن با همدیگه جمع بشن؟ اینها چجوری میتونن با همدیگه یک امکان عینی و عملی و یک اقدام عینی و عملی رو انجام بدن، یا تو این زمینه حتی ورود بکنن، یا بحثی در واقع تو این فضا؟ حالا اگر دکتر خانی اینجا رو توضیح بدن که این ربط و نسبتش در واقع اینجا چجوری در واقع ما با انقلاب اسلامی این رو میتونیم اشاره بکنیم. خب در انقلاب اسلامی خود حضرت امام هم آشنا هست با جوادی آملی، ایشون قهرمان اسفار اربعه هست. استاد مطهری یک جور عرض کنم خدمت شما، شهید مفتح که خب تعلیقاتی در باب اسفار اربعه داره و منتشر هم شده، ایشون یک جور و یک نگاه و یک هستی. این هستی های متفاوت رو ما چجوری اینجا میتونیم کنار هم قرار بدیم؟ آیا این خللی در اون فهم مشترک ایجاد نمی کنه؟ این رو چجوری ترسیم میکنیم؟ حالا این ابهامی که بر من وجود داره، حالا آقای دکتر توضیح بدن من استفاده میکنم. خیلی عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر لکسایی عزیز. آقای حیدری هم سوالی رو مطرح فرمودن، جناب دکتر خانی مولا حضرت عالی ازش فرمودید. دوستان عزیز دیگه در خدمتشون هستیم، بفرمایید. عزیزان میتونن صوتشون رو بس بفرماین، در خدمتشون هستیم. اگر سوالاتی رو دارن بفرمایید که آخر کار آقای دکتر به سوالات پاسخ بدن. جناب سررامی، خانم کوهسار، جناب احمدی، جناب آقای حیدری، آقای دکتر غفاری، آقای دکتر یزدانی مقدم در خدمت هست. یه بار فکرم وارد خارج بشید آقای دکتر یزدانی مقدم، حالا بحث بشه. خب در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، اگر سوالاتی رو دارن آقای حیدری فرمودند در فرآیند تبدیل این مفاهیم انگاره ها به یک مدل عملیاتی در حوزه حکمت آیا اقدامی شده است یا فعلا در مدل مفهومی سیر بحث در حال تتبع می باشد؟ همینطور سوال دومشون هم بفرمایید. سوال دومشون هم متناظر به سوال جناب دکتر لکسایی هستش که آیا این تکثر قبول هستی شناسی تعارضاتی رو وجود نخواهد آورد؟ آقای دکتر یزدانی مقدم خواستش این است که ایده مرکزی بیشتر توضیح داده بشه. یعنی به طور خاص در خدمت دوستان عزیز دیگه هستیم، اگر سوالاتی دارن بعد انشالله پاسخهای استاد رو خواهیم شنید. اگر عزیزان نکاتی رو دارن ما در خدمتشون هستیم. آی دکتر میخواد شما شروع بفرمایید پاسخاتون رو و حاصل اون ایده اصلی رو که دوستان عزیز فرمودن توضیح بیشتری داده بشه. حالا باز اگر سوالاتی بود که دوستان وصل میشن در خدمتشون خواهیم بود.
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از نکاتی که آقای دکتر لکزایی و سایر عزیزان مطرح فرمودن. من چند تا نکته دیگه اضافه بکنم، شاید بحث ما روشن تر بشه. حالا اول از همه در مورد نکته که آیا این صرف یه مدل مفهومی اجمالیه یا روش کار اجرایی هم شده، بنده اخیراً یه کتابی منتشر کردم، شاید برخی از دوستان دیده باشن، هم سفر حسین نشر معارف، تحلیل نو از سلوک عاشورایی عزاداران حسینی در 4 سفر عرفانی. این که از کردم من تأثیر در به یه منطق کارآمدی برای شناخت پدیده‌های مختلفه، به صورت نمونه عینی تو این کتاب ما موضوع سلوک عاشورایی عزاداران حسینی رو مورد مطالعه قرار دادیم. یعنی این که عزاداران حسینی تو همین اعمالی که دهه اول دهه دوم اربعین توی مناسک حسینی دادند، ظاهراً اسفاری دادن، اسفار سلوکی دادن، سفر اولش، سفر دوم، سفر سوم و سفر چهارم اون رو به تفصیل در این کتاب هم سفر حسین بررسی کردیم با یه زبانی هم که برای مخاطب عام هم قابل استفاده باشه و با فضای عزاداری امام حسین هم همراهی داشته باشه. آیات و روایات، نکات عرفانی، نکات تاریخی که متناسب با هر کدوم از این اسفار هست، مثلا دهه اول عزاداری با سفر اول مناسبت هایی داره، اربعین با سفر سوم مناسبت هایی داره، خود انقلاب اسلامی ما معتقدیم سفر چهارم سلوک عاشورایی عزاداران حسینی است. تو این کتاب مفصل این الگو بیان شده. حالا دوستان اگر مایل بودن میتونن نشر معارف کتاب رو چاپ کرده مراجعه بکنن و مشاهده بکنن. این از این جهت که در واقع میخوام عرض کنم این الگو رو من دادم ازش استفاده هایی کنم، اشاره که فلسفه علوم اجتماعی هم بنده حتی تو بازخوانی های اجتماعی غربی هم از الگو استفاده میکنم. یعنی کردم مثلا میشه با این منطق نگاه انتقادی داشت که فلان اندیشمند یا فلان نظریه یا فلان مکتب مثلا سفر سوم یا چهارم نداره یا ضعیفه یا امثال اینها. خب این به لحاظ کاربردی کردنش در حد وسط خودم دارم این کار رو انجام میدم. منتها در مورد نکات مبنایی تری که آقای دکتر لکزایی و آقای یزدانی مقدم اشاره فرمودن در مورد توضیح اون ایده مرکزی کار، باز من چند تا نکته اضافه کنم شاید مطلب روشن تر بشه. ببینید خود همون نکته ای که اشاره شد که ببینید بالاخره آیا برای فیلسوف به ما و فیلسوف حیات اجتماعی مهم هست یا نه. خیلی موقع ممکنه این فیلسوف بگه من کاری به حیات اجتماعی ندارم، من کارم هستی شناسیه، کارم شناخت حقایقه، حیات اجتماعی هم که اصلا اعتباره، پس من از همون به بسم الله باید اعتبار بذارم که نابرم صداقه حقیقت پژوهی. یعنی گویا فیلسوف دائما از حیات اجتماعی دورتر میشه، وقتی قوره در حقایق میکنه دائما در از حیات اجتماعی فاصله میگیره. از یه جهت هم حرف بیراهی نیست، اون دغدغش حقیقت شناسیه. تو حقیقت شناسی همون اول کار میگیم حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت عملی ناظر به اعتبارات، حکمت نظری که میخواد حقایقی رو بشناسه که کاری به اعتبار بشر نداره. تازه تو همون حکمت نظری هم دور مدارجی داره حقایق دیگه، اون عمق و کنه به حقیقت کار فیلسوفه. یعنی حتی فیلسوف بیشتر به متافیزیک مایل. خب این روی کرده فیلسوف که به سمت حقیقت زر ارز بنده که یه مقدار به شرط لایه نگاه نسبت به حیات اجتماعی و فیلسوف دارم حیات اجتماعی فاز میگیره سختی میخواد خدا رو برسه گاهن ازلت نشد میشه حیات اجتماعی فاصله میگیره. لب نکته بنده این بود که اگر ما مشابه ایران فلسفه رو هم بریزیم تو منطقه اسفار اربعه، همون جناب فیلسوفی که دغدغه حقیقت پژوهی دارد متوجه می شود که بخشی از حقیقت پژوهی و یه جزء لاینفک از حقیقت پژوهی پژوهش در مورد هستی حیات اجتماعیه، و اگر هستی حیات اجتماعی رو نشناسد فهم او از واقعیت هستی مختل میشه. چرا مختل میشه توضیح دادیم. اگر خب فیلسوف میخواد قوس نزول و صعود هستی رو بشناسه دیگه، اینکه چه جوری کسرات از وحدت ناشی شدن قوس نزول و بعد اینکه چگونه این کسرات دوباره به سمت وحدت حرکت میکنن این قوس صعود، حالا فیلسوف دیگه. خب از ما اینه شناخت قوس نزول و صعود هستی بدون هستی حیات اجتماعی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون انتهای قوس نزول حیات اجتماعیه، توضیح دادیم، چون انتهای قوس نزول میشه اون اعتباری ترین، ضعیف ترین و متکثر ترین مرتبه هستی. متکثر ترین مرتبه هستی، اعتباری ترین مرتبه هستی، ضعیف ترین مرتبه هستی چیست؟ به دلایل مختلفی تو بیان حکم میشه گفت حیات اجتماعی، چون حیات اجتماعی اعتبار آتلا جوادی آمولی دارن، اعتبار ضعیف‌ترین در نسبت به وجود حقیقی نوع وجود، ولی وجود ضعیف، ضعیف‌ترین، متکثرترین. هم بیان قرآنی داره الحیات الدنیا انما الحیات الدنیا لهو و لعب، هم بیان عرفانی داره که از کردیم عرفا انتهای قوس نزول و انسان میدونن، هم بیان فلسفی داره گفتیم، و از طرف دیگه هم قوس صعود هستی هم و حرکت از کسرت به سمت وحدت هم یک حرکت فردی نیست، یه حرکت جمعیه که اینو مبانیش الحمدلله بعد از انقلاب، حالا ابتدا توسط علامه طباطبایی و شهید مطهری، بعدن حالا از جناب استاد پاسانی و برخی از شاگردان ایشون حقیر هم تو این حوزه تلاشایی داشتم، اثبات کنیم که حیات اجتماعی اعتباری نیست، یعنی صرفا اعتبار نیست، در پس این اعتباری حقیقتی است که روح جمعیه، و این روح جمعی در تاریخ امم حرکت به سمت قوس، به سمت وحدت داده. لذا لب و ایده اصلی و مرکزی بنده اینه که ما اگر حکمت رو بر اساس منطق اسفار اربعه بازخوانی جدی بکنیم، در سفر سوم و سفر چهارم با حیات اجتماعی برخورد جدی تری در دامنه مباحث حکمت برقرار میکنیم. و یه فیلسوف، ببینید الان ما بدایه میخونیم، نهایه میخونیم، منظومه میخونیم، اسفار، خیلی برخورد جدی به حیات اجتماعی داریم. فیلسوف در متن مباحث فلسفی با هست به حیات اجتماعی مواجه میشه، بعدن اگه بخواد بده حال خودش داشته باشه. از من دینه تو این سیر جزئی و مقطعی از مباحث فلسفی میشه هستی شناس حیات اجتماعی. یه نکته دیگه اینو هم اضافه کنم که بحث روشن‌تر، شاید اینجا ایراد گرفته بشه که بالاخره کار فیلسوف موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده و مسائلش هم از عوارض ذاتی وجود بحث میکنه و اینو هیچ کدومش ربطی به جامعه نداره، و شما در واقع دارید یه جوری یه بحثی که اصالتا خارج از فلسفه است و میخوایی یه جوری گویا بچپونه توی فلسفه زولکی. نه خیلی اینجوری نیست. حالا تو اون مقاله ای که عرض کردم داره چاپ میشه، در آینده حالا داوری چاپ اینو ان شاء الله قرار میگیره، اونجا من بحث کردم که کار فیلسوف هستی شناسیه، هستی شناسی هر چیزی. ببینید الان ما از عدد هم هستی شناسی میکنیم، عدد موضوع علم ریاضیه، ولی هستی شناسی عدد، اینکه عدد جوهر است، عرض است، مادی است، مجرد است، این کار کیست؟ کار فیلسوفه. هستی شناسی هر موضوعی کار فیلسوفه. بدن موضوع علم طبه، ولی هستی شناسی بدن موضوع فلسفه است. جناب ملا صدر تو علم و نفس بحث میکنه هستی شناسی بدن. حالات نفس موضوع علم روان شناسیه، ولی هستی شناسیه حالات نفس موضوع فلسفه است. حالا نگاه کنید یه نوع تعبیر فوق العاده دقیقی که البته میگم من بستش اینجا نیست ولی بله اشاره میکنم، جامعه موضوع علم جامعه شناسیه. بله ما نمیخوایم فیلسوفا در یعنی من رو کنیم بگیم فیلسوفیت جامعه شناس، نه خیر، جامعه شناسیه منتها هستی شناسی حیات ما جامعه بالاخره یه امر اعتباری، یه امر حقیقیه، جامعه ظاهر باطن داره، جامعه وحدت در روح جمعی های امر اعتباری یه امر استعاری، نه واقعا ما میتونیم حرف از روح جمعی بزنیم. نسب همون نکته که الان عرض کردم، نسبت حیات اجتماعی با قوس نزول و صعود هستی چیست، اینا سوالات هستی شناسانه در مورد حیات اجتماعیه و کار فیلسوفه. من تو اون مقاله مفصلی موضوع رو باز کردم که آقا این فضل فیلسوف نیست که بیاد در مورد این موضوعات حرف بزنه، این وظیفه فیلسوف. چگونه تو بحث مقولات فیلسوفان در مورد هستی شناسی عدد بحث میکنن که عدد جوهره، عدد مادی مجرده، چجوری تو علم نفس از هستی بدن بحث میکنن، به همون وزان هم وظیفشون از هستی جامعه سخن بگن. و اگر کسی دیگه ای غیر از فیلسوف تو این حوزه حرف بزنه دخالت در کار فلاسفه کرد. پس هستی شناسی جامعه کار فیلسوفه و جای این هستی شناسی هم عرض کردم در انتهای قوس نزول و در متن قوس صعود. و این ایده ای انتهای قوس نزول و قوس صعود رو میشه تو منطقه اسفار اربعه توی صفحه سوم و چهارم بررسی کرد. البته آخرین نکته ای هم که میخوام عرض بکنم اینه که حالا شاید دوستان برشون سوال شده باشه که بازخوانی حکمت در منطقه اسفار اربعه یعنی چی؟ یعنی چه مسائلی از حکمت شما سفر اول و سفر دوم؟ واقعیتش دوریه، موضوع مجزاییه. موضوع پایان‌نامه دکتری بنده عرض کردم این بوده، میشه مفصل در موردش صحبت کرد. بنده ایده هایی دارم که آقا مثلا چه مباحثی از حکمت باید بیا تو سفر اول بحث بشه، چه مباحثی تو سفر دوم و چه ما باش تو سفر سوم و چهارم. به واسطه مناسبتی که این بحث با مباحث علوم اجتماعی داشت، من تو این جلسه بیشتر در مورد سفر سوم و چهارمش بحث کردم، یعنی اینکه چه جوری ما از عالم عقل بیایم، عالم مثال بیایم، عالم ماده برسیم به حیات اجتماعی، این میشه قوس نزول. و بعد دوباره چگونه در متن اعتبارات اجتماعی قوس صعود رو ترسیم بکنیم، حرکت جوهری رو توی اجتماعی ببینیم. این حالا اجمالی از ایده مرکزی از الان حسینی در چهار سفر عرفانی در واقع یه نمونه عینی است از استفاده از سفر اربعه در فهم یک پدیده کاملا اجتماعی. عذر میخوام طولانی شد عرایزم، باز حال در خدمت بزرگان هستم اگر نیاز بود جایی رو بیشتر توضیح بدم بفرمایید.
خیلی ممنون جناب فیهانی عزیز. دوستان عزیزی که سوالاتی دارن در خدمتشون هستیم. عزیزانی که نکاتی دارند در خدمتشون هستیم.
ببخشید یه نکته ای رو هم من فراموش کردم به جناب آقای دکتر لکزایی عرض بکنم. ایشون فرمودن در واقع تکثر ها و تعارض ذاتی در بازخوانی منطقه اسفار اربعه و هستی شناسی وجود داده، اگه درست فهمیده باشم منظورشون رو. بله این هست، یعنی همون موقعی که من میخواستم پایان‌نامه دکتری انجام بدم، خود اسفار اربعه قرائت های مختلفی داره. عرض کردم مثلا فرقانی، شاگرد قونوی یه تلقی داره، خود تلمسانی و کاشانی تا قیصری تا حتی زمان خود حضرت امام، حضرت امام در مصباح الهدایه قرائت متفاوتی از اسفار اربعه ارائه کردن. بندم به این تفاوت تا توجه داشتم، منتها خب تو گام اول ما تلاش کردیم اون مشهورترین و اون خلاصه کلی ترین منطق رو، همون من الخلق الى الحق، فی الحق مع الحق، من الحق الى الخلق مع الحق و فی الخلق مع الحق، اون قرائت قیصری رو مبدا قرار بدیم، چون که خود ملا صدر رو هم همین منطق رو ملاک قرار داده و وارد اختلاف اقوال نشه. هرچند اگر این گام خودش تثبیت بشه تو گام های بعد شد و مراتون اختلافات رو هم پیگیری کرد. خب از کنم ما تو گام اول چون خود اصل حرف حرف تا رازی هست دیگه، باید اختلاف قرائت اسفار اربعه نشدی ما تلاش کردی در واقع جامع مدتری کار رو پیش ببریم. موز میخوام در خدمت هست.
خیلی ممنون جناب دکتر. حالا امروز چون قدری ما قطع و صدا هم داشتیم، ممکنه بالاخره از این حیث دوستان نتونسته باشن درست استفاده کرده باشن نه از مباحث، حالا عرض کردم ابتدای جلسه دکترم زحمت بکشن اونور با موبایل خودشون ضبط بفرمایند، بعد فایلش رو در اختیار بنده قرار میدن، حالا اون فایل رو جایگزین این فایل میکنیم که انشالله دوستان از اون بتونه تمام کانالی که عرض کردم توی پیام رسان ایتام هست عزیزان بتونن این صوتای حالا بجز این نشست و نشست قبلی که ما داشتیم، همینطور سایر نشست و کرسی هایی که در پژوهشگاه علوم فرنگستان در جریان هست انشالله استفاده بفرمایند. در خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالی نکته ای دارن بفرمایند. استفاده میکنیم از نکات عزیزان، اگر تکمله ای دارن، نکته ای دارن، سوالی دارن، خدمتشون هست. عزیزان اگر سوالی ندارن که ما در اینجا جلسه رو پایان میبریم، اگر نکته ای از خدمتشون هست چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری. خب مجدد تشکر میکنیم از کلیه اساتیدی که در این نشست حاضر بودند و همینطور از جناب دکتر ابراهیم خانی عزیز تشکر میکنیم خاطر بحثشون در این نشست، در 14 نشست از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی. با امید خدا ما در هفته های آینده هم نشست هایی رو خواهیم داشت که حالا اطلاع رسانی خواهد شد در اون کانال ها و جایی که دوستان عزیزمون هم حضور دارن و از اون طریق مطلع میشن و در این نشست ها حضور پیدا میکنن. انشاءالله بتونیم از مجموعه این نشست هایی که داره برگزار میشه به یک نتایج خوبی دست پیدا کنیم، کما اینکه خب به هر حال بین مطالبی که هست و وجود داره به طور خاص آقای دکتر لکسایی، دکتر شریف لکسایی خب کارهای خوبی رو تو این حوزه انجام دادن، حالا به طور خاص اون مقاله حکمت متعالی و انقلاب اسلامی ایرانشون رو که توی سیاسی معاصر چاپ شده با دکتر فتح‌اللهی چاپ میکرده، من قبل از این نشست این بحث ایشون هم میخوندم، حالا بخشی از اون ناظر به همین نشست بود که امروز خدمت دوستان عزیز بودیم، یا بحثی که خود آقای دکتر خانی با آقای دکتر امامی جمعه و اینها نوشته بودن و اگر اشتباه نکنم تو خردنامه چاپ شده بود، فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا، اون بحث بررسی متن اسفار اربعه ملا صدرا و چطور میشه ازش استفاده کرد برای اینکه یک الگوی جدیدی رو در تبیین مراحل اندیشه عقلانی ارائه کرد. الحمدلله این بحث روند رو به جلو و خوبی داره، بتونیم با امید خدا این نشست ها رو ادامه بدیم و به یک نتایج خوب دست پیدا کنیم که آخرش بشه یک بومی هست حوزه تبیین فلسفی انقلاب اسلامی ایران. این یکی از چیزایی هستش که خب انتظار میده از این نشست. خب تشکر میکنم از حضور همه اساتید عزیزمون و همگی رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدارتون باشه و التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده هم تشکر میکنم از جناب دکتر میخلیلی و سایر برگزار کنندگان و حضار. امیدوارم که جلسه مفید فایده باشه. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم. لطف فرمودید.